اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. با افزایش موج مهاجران در مرزهای جنوبی ایالات متحده، اداره بایدن تحت فشار قرار گرفته تا به سرعت سیاست ها و روش های را برای رسیدگی به این وضعیت به ویژه در مورد کودکان ایجاد کنه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه احد عزیززاده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
با عرض سلام، احد عزیززاده هستم از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه نمایید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. ریاست جمهوری افغانستان امروز دوشنبه گفت که لوید آسین، وزیر دفاع ایالات متحده، در جریان سفرش به کابل از قربانی های قوای امنیتی افغانستان در جنگ بر ضد دهشت افغانی تمجید کرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به صدای امریکا گفت که آقای آسین در جریان ملاقاتش با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور آن کشور، نگرانی خود را در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان نیز بیان کرد. با گفته این مقام ارگ، مقام‌های دو کشور توافق کردند که مذاکرات صلح یگانه راه ختم جنگ در افغانستان است. وزیر دفاع امریکا روز یک شنبه در یک سفر از قبل اعلام نشده به کابل رفت. آقای حسین پس از ملاقات با آقای غنی گفت که تصمیم خروج یا عدم خروج نیروها را رئیس جمهور ایالات متحده اتخاذ خواهد کرد. محمد علی فتمر، وزیر خارجه افغانستان، امروز دوشنبه به هدف تقویت اجماع منطقه‌ای و بین المللی برای روند صلح در آن کشور به هند سفر کرده است. وزارت خارجه افغانستان با نشر یک خبرنامه گفته است که آقای اتمر در جریان سفر 3 روزه‌اش به هند با وزیر خارجه و مشاور شورای امنیت آن کشور روی روابط دو جانبه، مبارزه علیه تروریسم، چگونگی تقویت اجماع منطقه‌ای و بین المللی در قبال روند صلح افغانستان و برخی از مسائل دیگر بحث و گفتگو خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این برنامه فراموش نفرمایید. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، امروز دوشنبه گفت کسانی که مسئول سقوط یک هلیکوپتر نظامی در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردکند مجازات خواهند شد. این اظهارات آقای صالح 4 روز پس از آن بیان شد که جنگجویان وابسته به فرمانده علیپور مسئولیت سقوط هلیکوپتر اردوی افغانستان را در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک به عهده گرفت که به اثر آن 9 تن از قوای امنیتی به شمول 4 عمله پرواز کشته شدند. وزارت امور خارجه افغانستان امروز دوشنبه گفت که 4 شهروند آن کشور به دلیل سرما در مرز ترکیه و ایران جان باختند. این وزارت با نشر خبرنامه جان باختن 4 تن و نجات یافتن 2 تن از شهروندان افغانستان را در مرز ایران و ترکیه تایید کرد. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روسیه امروز دوشنبه گفت که امتناع ایالات متحده از برگزاری گفتگوی مستقیم میان جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور دو کشور، یک فرصت جدی میان واشنگتن و مسکو را از دست داده است. گفتگوی مستقیم مجازی میان رهبران دو کشور پس از آن لغو شد که رئیس جمهور بایدن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC در پاسخ به سوالی که آیا فکر میکند پوتین یک قاتل است، گفت بله فکر میکنم. در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور بایدن، روسیه سفیر خود در واشنگتن DC را برای مشوره اضطراری به مسکو فرا خواند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده و منظور دیدار با مقامات اروپایی و تقویت روابط با پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، رهسپار بروکسل، پایتخت بلژیم شده است. قبل از سفر به اروپا، آقای بلینکن به ژاپن و کره جنوبی سفر کرد و در آنجا با مقام‌های توکیو و سیول در مورد تهدیدهای روزافزون چین در منطقه و تهدید برنامه سلاح هسته‌ای کره شمالی گفتگو کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
وزیر خارجه آمریکا گفته است که از اهداف دیگر این سفر تلاش برای تقویت همکاری در زمینه‌های تغییرات اقلیمی، مبارزه با دهشت افغانی و تلاش‌های جاری برای مبارزه با بحران ویروس کرونا است. قرار است آقای بلینکن به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در نشست با وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو شرکت کرده و با یانس استالتنبرگ منشی عمومی پیمان ناتو نیز دیدار کند. انتظار می رود آقای بلینکن در سخنرانی خود در بروکسل به تعهد آمریکا برای بازسازی و تقویت اتحاد و نیز اهمیت ناتو تاکید کند. قرار است آقای بلینکن در جریان سفر اروپایی خود با رئیس کمیته اروپایی و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند. وزیر خارجه آمریکا گفته است که در این دیدارها روی تلاش‌ها برای تقویت اقتصادی و چالش‌های جهانی که از سوی ایران، روسیه و چین متصور است بحث خواهد شد. گفته می شود در این دیدارها احتمال بازگشت ایالات متحده آمریکا و ایران با توافق منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز بررسی خواهد شد.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه توافق کردند تا مقام‌های چینی را به خاطر نقض حقوق بشر در فهرست سیاه درج کنند. با گفته یک دیپلمات اتحادیه اروپا پس از سال 1989 میلادی این نخستین بار است که این اتحادیه علیه بیجینگ تعزیرات وضع خواهد کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر چهار مقام چینی و یک شخصیت حکمی آن کشور تعزیرات وضع کردند. این شخصیت های حقیقی و حکمی چین به نقض حقوق بشر علیه اقلیت مسلمان اویغور در منطقه شینجیانگ آن کشور متهم شدند. وضع تعزیرات بر این مقامات چینی شامل منع سفر و منجمد ساختن سرمایه های آنها می شود. قبل بر این ایالات متحده و شماری از حامیان حقوق بشر مقامات چینی را به نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌ها به خصوص اقلیت مسلمان اویغور و حتی نسل کشی و جنایت علیه بشریت در منطقه شینجیانگ آن کشور متهم کرده بودند. با گفته مقامات آمریکایی و شماری از نهادهای حامی حقوق بشر حکومت چین در چهار سال گذشته کم و بیش 1 میلیون مسلمان اویغور را در بازداشتگاه های کار اجباری در شینجیانگ قید کرده و با بدرفتاری تمام و شکنجه آنها را مجبور به تغییر اندیشه، ترک مذهب و زبانشان می کند. اما مقامات چینی اتهامات نسل کشی قومی و مذهبی اقلیت ها را رد کرده و ادعا می کند که این بازداشتگاه ها را مراکز آموزش حرفه ای خواندند که به گفته آنها هدف آن مقابله با افرادگرایی و گرایش های جدایی طلبانه است.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که اتحادیه اروپا باید همه اقدام های لازم را انجام دهد تا منطقه کریمیه از روسیه جدا شود. خانم مرکل این اظهارات را به تاریخ 19 مارش در یک نشست مجازی با مجمع تجارتی آلمان و اوکراین بیان کرد. خانم مرکل در یک نشست مجازی همچنین گفته است که آلمان یکی از نزدیکترین شرکای اوکراین است و کشورش حامی سرسخت تمامیت ارضی اوکراین است. این مقام ارشد آلمان همچنین خواهان پاسخ قاطع و سریع اتحادیه اروپا در این راستا شد. پس از راه اندازی یک همه‌پرسی در منطقه کریمیا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 21 مارس سال 2014 میلادی رسما این منطقه را ضمیمه کشورش کرد، اقدامی که با انتقادهای شدید بین المللی مواجه بوده است. اعتراضات ضد کودتای نظامی امروز دوشنبه در سراسر میانمار در حالی از سر گرفته شد که نظامیان هنوزم به سرکوب خشونتبار و مرگبار معترضان در آن کشور ادامه می دهند. در همین حال شماری از کشورهای غربی از جمله مقامهای ایالات متحده گفتند که جامعه بین المللی به صورت مشترک علیه کودتای نظامی در میانمار دست بکار شود. محاکمه یک دیپلمات پیشین کانادا که از چندی به این طرف به اتهام جاسوسی در چین توقیف بوده است امروز دوشنبه در عقب درهای بسته آغاز شد. محاکمه این دیپلمات پیشین کانادا فقط چند روز پس از آن آغاز شد که مقامهای ارشد ایالات متحده در آلاسکا در جریان ملاقات پرتنششان با مقامهای چینی نگرانی خود را در مورد قضیه بیان کردند. حکومت چین آقای کوفریک و مایکل سپور یک شهروند کانادایی دیگر را در دسامبر سال 2018 پس از آن توقیف کرد که پلیس کانادا مینگ وانشو رئیس مالی شرکت تکنولوژی واوی را به دستور ایالات متحده توقیف نمود. بیجینگ گفته است که توقیف شهروندان کانادایی ربطی به توقیف مینگ ندارد. خانم مینگ هنوز هم در حصر خانگی در شهر ونکوور کانادا بسر می برد و تلاش می کند تا از استرداد به ایالات متحده جلوگیری کند. در همین حال شرزفیر ایالات متحده در چین به خبرنگاران گفته است که جو بایدن رئیس جمهور امریکا و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با قضایای مایکل کوفریک و مایکل اسپر به گونه رفتار خواهند کرد که با شهروندان امریکایی برخورد میکنند. و خبر اخیر، شمار افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند بیش از 123,287,000 نفر شده است. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پانتون جان هاپکنز ایالات متحده نشر شده است، از میان حدود 2,717,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده امریکا با بیش از 29,819,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 542,359 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. محمد حنیف حتمر، وزیر امور خارجه افغانستان، در یک سفر رسمی کابل به قصد دلی جدید ترک کرد. مسئولان در وزارت خارجه هدف سفر آقای حتمر تلاش برای تقویت اجماع منطقه‌ای و بین المللی در پروسه صلح افغانستان عنوان کردند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
محمد حنیف حتمر، وزیر امور خارجه افغانستان، در روز دوشنبه در رأس یک هیئت دولتی به یک سفر رسمی 3 روزه عازم کشور هند شد. مسئولان در وزارت خارجه افغانستان هدف این سفر آقای حتمر را توسعه روابط دو جانبه و تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در پیوند به روند صلح افغانستان و همچنین افزایش همکاری‌ها در راستای مبارزه مشترک دو کشور با تروریسم و جرایم سازمان یافته در منطقه خواندند. گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان که در این سفر آقای حتمر را همراهی می‌کند، راجع به هدف این سفر چنین گفت:
هدف از این سفر تقویت روابط دو جانبه و اجماع منطقه‌ای پیرامون صلح افغانستان فعال بود.
بر اساس معلومات وزارت خارجه، آقای حتمر در این سفر با جی شنکر وزیر امور خارجه و تعدادی از مقامات بلندپایه هند از جمله مشاور امنیت ملی هند دیدار خواهند داشت. این سفر آقای حتمر به کشور هند در حال صورت میگیرد که وزیر دفاع ایالات متحده به تازگی بعد از سفر به هند به کابل آمده با مقامات افغانستان هم ملاقات کرد. از سوی دیگر قرار است در اواخر برج جاری میلادی نشست وزیران کشورهای تاثیرگذار به میزبانی منشی عمومی سازمان ملل برای صلح افغانستان دایر گردد و به همین ترتیب نشست مهم دیگر در پیوند به روند صلح افغانستان در ماه اپریل به میزبانی کشور ترکیه در استانبول برگزار می‌گردد که به احتمال قوی هند یک از شرکت کنندگان این نشست خواهد بود. آگاهان مسائل سیاسی مقیم کابل با توجه به نشست‌های قریب الوقوع یاد شده و همچنان سفر اخیر وزیر دفاع ایالات متحده به هند و افغانستان، این سفر وزیر خارجه افغانستان به هند را ضروری پنداشته می‌گویند. بعد از سفر وزیر دفاع ایالات متحده به هند و کابل احتمال می‌رود که مسائلی در رابطه با پروسه صلح افغانستان با هند مطرح شده باشد. اسدالله ندیم، آگاه با مسائل سیاسی و نظامی افغانستان.
خب این دو احتمال وجود دارد. یکی که وزیر دفاع امریکا از هند به کابل آمد، ممکن بعض چیزهایی را با هند مطرح کرده باشه که در صورتی که توافقنامه امضا نمیشه، طالبا حاضر به صلح نمیشن، اون یک گزینه هند است و ایران است و رژیم موعد میکنه، ممکن به خاطر از این رفته باشه اینو بحث کنه. دومش ممکن بدون از این جدا از این خواست اشرف غنی بوده باشه که روان کرده که کمک هند بخواهد، چون اشرف غنی اصلا آمده نیست، در توافق صلح اصلا آمده نیست.
علی امیری، استاد دانشگاه، میگوید که چون هند یک از کشورهای تاثیرگذار منطقه در قضیه افغانستان است، اگر هدف جلب همکاری در روند صلح افغانستان باشد، یک کار خوب و امر ضروری است.
این سفر اگر معنایش جلب حمایت بیشتر اونا باشد چیزی، در غیر صورت بیشتر یک نوع یارگیری برای از طریق مخالفین صلح معنا میده.
شمار دیگر از دلگران مقیم کابل به این باورند که قضیه بر برعکس هم شده می تواند. به این معنا که این یکی از کشورهایی است که برغم این که مخالفت علنی با پروسه صلح افغانستان نکرده است، مگر به دلیل حضور پررنگ پاکستان ناراض بوده، با اشکال مختلف نارضایتی خود را بیان کرده است و این احتمال هم وجود دارد که آقای غنی وزیر امور خارجه را به خاطر یارگیری فرستاده باشد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان از احتمال خشکسالی در سال پیش رو ابراز نگرانی میکنه، هرچند گفته که پیشنهادات را جهت کاهش تاثیرات خشکسالی تهیه کردند. این در حالی است که امروز جشن دهقان در افغانستان برگزار شد و نمایشگاه بهاری محصولات زراعتی کشور هم افتتاح شد. سمسام سیرت جزئیات بیشتر را تقدیم میکنه.
انوارالحق احدی وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان گفت که در سال 1399 خورشیدی تولید گندم و برنج افزایش یافت. آقای احدی افزود که بیش از 12,000 ساختمان در جریان این سال برای نگهداری محصولات زراعتی ساختند و در سال پیش رو نیز 2,000 ساختمان جدید اعمار خواهند کرد. آقای احدی که در افتتاح نمایشگاه زراعتی بادامباغ سخنرانی میکرد، از کاهش بارندگی و احتمال خشکسالی در سال 1400 خورشیدی ابراز نگرانی کرد.
به ارتباط خشکسالی وزارت زراعت پیشنهادات خود را تهیه کرده و به زودی امکان داره در قسمت غلجات و در قسمت علوفه به حکومت پیش کنه که چی اقدامات ما از حکومت می خواهیم به این ارتباط.
در زمستان که گذشت میزان برف و باران بسیار کم بود و شماره از نهادها پیش بینی کردند که در سال پیش رو شماره از مناطق افغانستان با خشکسالی مواجه خواهند شد. دومین روز سال جدید خورشیدی در افغانستان با جشن دهقان مصادف است. وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان در کنار تجلیل از این جشن 25مین نمایشگاه زراعتی بهاری را تحت شعار تولید معیاری زراعت تجارتی در بادامباغ افتتاح کرد که برای 4 روز ادامه می‌یابد. در این نمایشگاه 286 شرکت اشتراک کرده که 207 شرکت در بخش محصولات زراعتی و 79 شرکت در بخش صنایع دستی فعالیت دارند. این نمایشگاه در حال برگزار شده که افغانستان در سال 1399 خورشیدی نزدیک 900 میلیون دلار صادرات داشت که بخش عمده آن محصولات زراعتی بود. نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان در مراسم افتتاح نمایشگاه زراعتی گفت:
معیارسازی با شما همکاریم، با تمام بخشایی که شما ضرورت داشته باشیم برای سرمایه گذاری تجار عزیز حاضر هستند که سرمایه گذاری بکنن و امسال ما به شما قول میدم که صادرات ما باید انشالله به 2 میلیارد برسه و او را به دست توانای شما دهقانای عزیز است که بتانیم معیارسازی بکنیم. نشه که خدای نخواسته جنس خراب باشه یا به خاطر از اینکه از یک تعداد کسایی که جنس تقلبی از کشورهای همسایه به اینجا میارن به خاطر بدنامی جنس شما کوشش کنیم که پیش روی از زور بگیریم.
شماره از شرکت کنندگان نمایشگاه زراعتی بادامباغ از برگزاری چنین برنامه های خرسندند، اما وضعیت امنیتی و سیاسی آنان را نگران ساخته است.
نمایشگاه بستگی داره با اوضاع سیاسی کشور. ما اول از خدا میخواییم که یک سول عملیت آرامی باشه، مردم در فضای سول آرامی دور از دودی باروت چیزا باشه، طبعاً که نمایشگاه تاثیر خود داره بالای فروشات ما.
ولی به گفته دهقان هنوز مشکلات فراوان در زمینه نبود سردخانه ها و محلات نگهداری محصولات زراعتی وجود دارد. به گفته تاجران و دهقانان تولیدات زراعتی افغانستان در فصل محصول برداری به دلیل نبود امکانات به کشورهای همسایه صادر می شود و دوباره در جریان سال با نام همان کشورها به افغانستان وارد می گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
محمد اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی و عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان نسبت به اتفاقات اخیر در بهسود واکنش نشان داده. اسماعیل خان گفته که ضعف حکومت سبب شده تا نافرمانی های مدنی تبدیل به نافرمانی های نظامی شود. خلیل نورزایی در این رابطه گزارش می‌دهد.
افزایش تنش‌ها میان نیروهای امنیتی و افراد وابسته به عبدالغنی علیپور، قماندان نیروهای مردمی در بهسود میدان وردک، واکنش‌های مختلف را به همراه داشته است. در تازه‌ترین مورد، محمد اسماعیل خان، یک تن از رهبران پیشین جهادی می‌گوید ناتوانی دولت در مدیریت اوضاع امنیتی کشور سبب شده تا نافرمانی‌های مدنی تبدیل به نافرمانی‌های نظامی شود. آقای اسماعیل خان که پیرامون انتخابات جنجال برانگیز حزب جمعیت نشست خبری را در هرات دایر کرده بود گفت اگر حکومت به زودی این سرپیچی ها را مدیریت نکند احتمال ایجاد یک تنش بزرگ در کشور می رود.
ضعف و ناتوانی و بی‌عدالتی حکومت سبب نافرمانی های جدی به شکل مدنی بود که امروز به شکل نظامی رسید. این نافرمانی هایی که در گوشه و کنار افغانستان حتی در داخل شهر کابل شما دیدیم که پری روز با اسلحه بلند می کردن و می گفتن ما ارگ تیرباران می کنیم. این نافرمانی ها از مرکز کابل شروع شده که با بامیان چند روز پیشتر در مزار و چند روز پیشتر شما در داخل هرات دیدیم. اینا پایه های نظام رو به کلی سست و ناتوان و روز ما رو به مشکلات بزرگ و عظیمی روبرو می کنه.
سیاسیون افغان نیز می گویند برخورد دوگانه حکومت با جریان های سیاسی در کشور سبب شده تا فاصله میان دولت و گروه های خاص سیاسی افزایش یابد و در شرایط حساسی که تلاش ها برای آمدن صلح در کشور جریان دارد سرکشی ها زیاد شود. سید اشرف سادات آگاه امور در هرات به صدای آمریکا گفت
در شرایط فعلی و تعریف منافع ملی برای سیاستمداران و دولت مردان ما یکسان باشه، اما متاسفانه که وضعیت نگران کننده یه وقت چرخبال نیروهای دفاعی از سوی یک فرمانده مسلح غیر مسئول سقوط داده میشه، عملکردش از سوی تعدادی از سیاستمداران بغاوت گفته میشه و از سوی کسان دیگری دفاع از ارزش‌های مردمی.
از سوی مقام‌های ارشد افغان می‌گویند با عاملان سقوط هلیکوپتر قوای افغان در ولسوالی بهسود میدان وردک برخورد قانونی خواهند کرد. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران گفت هر فردی که بر علیه نظام ایستادگی کند سرکوب خواهد شد.
هر کسی که می‌خواهد از افغانستان دفاع کنه و بخواهد که حاضر با قربانی باشن بیاین در صفوف نیروهای امنیتی ملی یک جای شوان، هم در پلیس برشان جای است، هم در اردو برشان جای است و هم امنیت ملی برشان جای دارن. ما ولی با بانه از این که ما از یک چیز دفاع میکنیم سلاح برداره و به ضد نیروهای امنیتی و دفاعی و به ضد حکومتداری استاد شوه. هر کسی که به ضد این نظام بجنگن ما اقدام میکنیم. اینجا برای هیچ کس استثناء قائل شده نمیتونیم.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان همچنان گفته در بهار سال 1400 خورشیدی از سوی حکومت افغانستان عملیات بهاری اعلام نخواهد شد، اما در هر ولایت و ولسوالی که تهدید وجود داشته باشد اقدام جدی صورت میگیرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با افزایش موج مهاجران در مرزهای جنوبی ایالات متحده، اداره بایدن تحت فشار قرار گرفته تا به سرعت سیاست‌ها و روش‌های را برای رسیدگی به این وضعیت به ویژه در مورد کودکان ایجاد بکنه. گزارش میشل کوین، خبرنگار صدای آمریکا، را در این رابطه از لیلا محبی بزیمی می‌شنوین.
پیام کاملا واضح است، نیایید. سرحد بسته است، مرز امن است.
این پیام از سوی اداره بایدن است، زیرا طبق گفته حکومت تعداد مهاجران به مرزهای جنوبی ایالات متحده در حال افزایش و بیشترین رقم در 20 سال گذشته می باشد. با استناد به گسترش بیماری همگیر ناشی از کووید 19، حکومت آمریکا می گوید که اکنون زمان مسافرت مردم نیست. بزرگسالان مجرد که اکثریت افراد در مرز را تشکیل می دهند اخراج خواهند شد. همین طور خانواده ها، اطفال به تنهایی سفر نمی کنند. بر اساس گزارش ها هزاران کودک بی سرپرست در مرز بازداشت شدند. اداره بایدن در حال یافتن مسکن مناسب برای آنهاست و میگوید که باید سیستم رسیدگی به مهاجران را که حکومت ترامپ از بین برده است سر از نو بسازد. الهاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی امریکا در صحبت با برنامه این هفته شبکه ABC گفت:
We are rebuilding the system as we address.
ما در حال بازسازی سیستم هستیم تا نیازهای اطفال آسیب پذیر را که به مرزهای ما میرسند برطرف کنیم.
برخی از قانونگذاران جمهوری خواه میگویند که این بایدن است که با پیام‌های مختلف و پایان دادن به سیاست به اصطلاح میراث دوران ترامپ در مکزیکو شرایط را ایجاد کرده است که پناهجویان را مجبور ساخته که در آنجا منتظر روند محکمه خود باقی بمانند تا اقدام به سفر نمایند. آنها میگویند سیاست ترامپ انگیزه ای را برای مردم هندوراس، گواتیمالا و سایر کشورهای آمریکای لاتین ایجاد کرد. مایکل مکانل نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان کانگرس گفت:
It's going to get worse. It's going to get a lot worse. Springtime, summer.
اوضاع وخیمتر خواهد شد. اوضاع بسیار بدتر خواهد شد. در بهار و تابستان شمار آنها بیشتر و بیشتر می شود. این پیام بازگو کننده آن است که هی ما رئیس جمهور جدیدی داریم. بیا داخل شو. مرز ما برای تجارت قاچاقچیان باز شده است. من پیش بینی می کنم که 1 میلیون نفر در تابستان برای داخل شدن به این کشور تلاش خواهند کرد.
قرار است اطفال قبل از انتقال به پناهگاهی که برای اسکان افراد زیر سن قانونی در نظر گرفته شده است صرف 72 ساعت در توقیف بمانند. دولت در هفته گذشته 3 مرکز جدید را بازگشایی کرد، اما برای این که بتواند با امکانات بیشتر از عهده جلوگیری از ورود و سرازیر شدن موج مهاجران برایند هنوز حاضر به ارائه جدول زمانی نمی باشند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با بزرگداشت از روز جهانی آب امروز دوشنبه، سازمان هواشناسی جهانی هشدار داده که تغییر اقلیم و حوادث طبیعی مربوط به آب زندگی و معیشت میلیاردها انسان در سراسر جهان تهدید میکنه. برگردان گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل میشنویم.
خطرات ناشی از اقلیم شامل افزایش سیلها و خشکسالی های طولانی مدت میگردد. تغییر اقلیم در این حال روال عادی بارندگی را تغییر داده، موجودیت آب و خسارات ناشی از سیلها را شدت بخشیده و خشکسالی‌ها را در سرتاسر جهان باعث می‌گردد. سازمان جهانی هواشناسی می‌گوید سیل‌های فزاینده نقاط آبی و امکانات بهداشتی را همراه با منابع آب آلوده می‌سازد. در نتیجه چنانچه کلیر نولیس سخنگوی سازمان هواشناسی جهانی میگوید میلیاردها انسان از داشتن آب پاک و خدمات حفظ صحه محروم میگردند.
So 39% of the global population doesn't have access to safe drinking water.
بنابراین 39% از جمعیت جهان از دسترسی به آب پاک نوشیدنی محروم هستند. ما توقع میبریم که این معضله به سبب تغییرات اجتماعی اقتصادی رشد جمعیت وخیمتر میشود و به صورت واضح تغییرات را با خود در منابع آب مانند یخچالهای دائمی در قبال دارد.
سازمان هواشناسی جهانی یخچالهای دائمی را برج آب جهانی میخواند. این سازمان هشدار می‌دهد که ذوب شدن پوشش یخ و یخچال‌های دائمی منجر به خطرات بیشتر و تهدید به امنیت آبی برای صدها میلیون انسان می‌گردد. نولیس می‌گوید کشوری که در آن نمونه‌های از این تغییرات جریان دارد تاجیکستان است. این کشور است که در قرن 20 دارای 14500 یخچال دائمی بود.
This in the short term leads to more hazards like avalanches.
امروز بیشتر از 1000 از این یخچال ها به طور کامل ذوب گردیده و حجم عمومی این توده عظیم از این یخ ها 1/3 کاهش یافته است. این تحول در کوتاه مدت خطرات مانند لغزش زمین، جاری شدن لای و سیل را در قبال دارد.
یخچال های دائمی یکی از منابع عمده آب است. نولیس هشدار می دهد که در طولانی مدت ذوب شدن آن منجر به افزایش فشار از ناحیه کاهش آب برای میلیون ها انسان می گردد. و میگوید این پدیده در سرتاسر جهان به مشاهده میرسد. این سازمان خواستار عملکرد هماهنگ برای جلوگیری از نابودی رو به افزایش منابع آب و اقدامات برای چاره‌جویی اثرات اقلیم می باشد.
دوستان عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.